به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. زلزله در استان هرمزگان با ویران کردن ده‌ها سرپناه، ده‌ها قربانی یا مجروح بر جای گذاشت. هنوز تعداد دقیق قربانیان زلزله هرمزگان روشن نیست. آن سوتر آیت الله خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی انقلابی ایران در سخنان امروز خود در تهران بار دیگر بر آنچه ادامه مبارزه با فرعونیت‌نامی تأکید ورزید. همزمان در عرصه تدارکات برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده در ایران، حملات لفظی و مطبوعاتی جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر ادامه دارد. در این مسیر حسین شریعت مداری سردبیر کیهان تهران، حسن روحانی از اعضای دولت محمد خاتمی و از اعضای جناح خواهان اصلاحات حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داده است و در حالی که تقلبی بودن مدرک دکترای ادعا شده علی کردان وزیر کشور ایران در جمهوری اسلامی همچنان مورد بحث محافل گوناگون قرار دارد، گزارش‌هایی درباره شرکت وی در معاملات نفتی ایران منتشر شده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در نیمه دوم برنامه آقای دکتر علیرضا حقیقی استاد دانشگاه تورنتو از طریق ماهواره به ما می‌پیوندند. تا لحظاتی دیگر. خب در آغاز این خبر ناگوار دقایق پیش از اومدن استودیو به دست من رسید که کوروش یغمایی، هنرمند بزرگ، آوازخوان سرشناس ایرانی درگذشته. کاملا این خبر تایید نشده. اگر این چنین باشه، جامعه هنر ایران، موسیقی و آواز ایران بزرگ دیگری رو از دست داده که باز هم امیدواریم این خبر تایید کامل نش. با ابراز تأسف و منتظر خبر هستیم تایید نشدنش رو امیدواریم. سلام میگیم به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز، همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. خدا نکند چنین خبری که من هم شنیدم درست باشد. کوروش یغمایی از نسل ما بود. فراموش نمی کنم اون روزی رو که مهدی اخوان لنگرودی، دوست شاعر من، با شادمانی آمد گفت ترانه گفته گل یخ، و این روی خواننده جوان در دانشگاه ملی که با هم بودن خوانده، و بعد گل یخ بر همه لبهای ما نشست و به جای اینکه لبهای ما رو یخ ببنده، دلهای ما رو پر از عشق کرد. روزگار جوانی ما با گل یخ طی شد و حالا فرزندان ما هنوز به کوروش دل بستن. صدای نازنین او رو و پسر کوروش هم چنان او پر از احساس و عشق بود. من معذرت میخوام، امشب همیشه در طول این سالها بنده همیشه در خدمتون بودم کوتاهی نکردم، ولی من گرفتار یک کنفرانس بسیار مهمی بودم که وسطش استدعا کردم به من اجازه بدم من ساعتی بیام بیرون. میدونید به خاطر ماه رمضان کنفرانس هایی که انجام میگیرد در چارچوب مسائلی که با جهان اسلام و ایران ارتباط داره معمولا بعد از افطار هست، و به همین ترتیب ناچار کنفرانس به دیر وقت افتاد، و بندم از شما بسیار پوزش میخوام و از بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
این احتمال هست پس برگردید وسط برنامه به کنفرانس های نوری ساده این طور
که؟ بله ناچارم، برای همین خب دیگه خوشبختانه دکتر سازگارا هست، دکتر حقیقی هم هست دیگه. بله. حریفان قدری هستند که میتوانند با هم پیگیر کار بشوند.
تو افطاری جایی ما رو خالی کن دای نوری زده.
خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
آقای نوری‌زاده، خبرهای ناگوار کم نیست. زلزله هرمزگان هست، سیل در بخشی از چهارمحال بختیاری است که در کشته‌های به جا گذاشت، مجروحانی به جا گذاشت. در ارتباط با زلزله هرمزگان پرسش ما این هست، هنوز زلزله زده
من آقای کالنگی صدای شما یک باره
بله.
الو صدای من داری؟
بله بله، من پرسشم این هستش که زلزله زدگان بم هنوز سامان نیافتند، آیا امید میره که تجربیات باعث شده باشه که دولت ایران خیلی سریع برسه به وضعیت زلزله زدگان در هرمزگان، یا امیدی نیست؟ باید
دیشب برنامه شما رو میدیدم، اون اشاره که آقای صبحانی کرد در رابطه با بی خانمان ها و اینکه چگونه می شود برای اینها به سرعت سختی ساخت و خانمانی تهیه کرد، اینها چیزایی است که من به چشم خودم دیدم و دیدم حکومت هایی که دل با مردم دارن، حکومت هایی که از مردم هستن، چگونه در روزگار مصیبت، در روزگار این رنج ها و ناراحتی ها یار و همدل مردم هستن. شما باور نمی کنید وقتی از بم به من ایمیل میزنن، تلفن میکنن و به من میگویند که هنوز اینها وضعشون نابسامان است، هنوز ساختمون ها درست نشده، مردم در شرایط بدی زندگی میکنن، در سرما و گرما، و بعد هدایا و کمک هایی رو که کشورهای مختلف دنیا کردن در ناصر خسرو به فروش می رود. همان اول بعد از زلزله پرش های افتایی عربستان سعودی در ناصر خسرو به فروش می رود و همینطور چادرها، و کار به جایی رسید که گفتن خودمون باید نظارت بکنیم. 400 میلیون دلاری که اختصاص دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفتن به دست دولت ایران نمیدیم، خودمون میایم نظارت میکنیم، که باعث یک درگیری هم شد. و به هر حال آقای سارنگی، این نشان دهنده این مسئله دولتی است که از مردم جداست، دولتی که برای نیکاراگوا، برای بولیوی، برای مردم کشورهای دور و دیر دایه مهربانتر از مادر است، و برای مردم ایران تو گویی اینها فرزندان زن صیغه‌ای هستند و اونها فرزندان زن عقدی.
آقای سازگار سلام، خوش اومدید.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
شما یه هنوز به وقت واشنگتن افطار نشد؟
نه خیر، یه 4 ساعت دیگه کار داری.
یا نکنه به وقت تهران شما رو بزنید سر زور اینجا افطار بکنید. بر چون من یه دوست افغان داشتم روزه میگرفت، بعد به وقت کابل تمام مراسم رو به جا میگرفت. پرسش همینه، چرا دایی مهربان تر از مادر؟ 30,000 خونه در نیجریه، در سوریه، در کشورهای آمریکای لاتین، بالاخره دنبال یه هدفی هست. چون اگه بگیم دلسوزی برای مردم فقیر اون منطقه از زلزله زدگان بم و بقیه که واجب‌تره، این سیاست دنبال چی هست تو این کشورها؟
بله، حالا این زلزله خوشبختانه شاید بشه گفت کمی به خیر گذشته، چون 6.1 ریشتر بیشتر نبود و تا الان مثل که 5 کشته و 41 زخمی داشته. البته سیل هم ما در استانهای خوزستان، ایلام و شهر کرد داشتیم که اونجا هم نزدیک به 20 نفر کشته تا الان گزارش شده. ببینید حالا اینی که چرا حکومت ایران اصرار داره که پول مردم رو صرف جاهای دیگه دنیا بکنه و به قول معروف چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، برمیگرده به اون تئوری که تصور حکومت این است که باید که یک جبهه‌ای داشته باشه علیه تمدن غربی و علیه امریکا و خودش رو رهبر دنیای مستضعفین بدونه و کشورهای اسلامی رو به خصوص در رهبریش قرار بگیره و این حرفایی که حکومت میزنه که به نظر من اینها تصورات درستی هم نیست. شاید قهرمانش موقع چین زمان ماوتستون بود که میگفت در رأس دنیای سوم ایستاده بعد از اون کنفرانس باندونگ، و هیچ وقت چین هم در واقع نتوانست که خدمتی به محرومین دنیا بکنه. بنابراین به نظرم حاصل خلاصه سیاست های غلط و بلند پروازی های بیخردانه است که مردم ما رو در تنگنا قرار میده. به هر صورت متاسفانه زلزله الان در جاهای دیگه دنیا مثل ژاپن یا همین سان فرانسیسکو که خوب کار میکنند، حتی 8 ریشتر زلزله حتی یک دونه تلفات هم نمیذاره، ولی متاسفانه در کشور ما 6 ریشتر زلزله که چیزی نیست 5 کشته به جا میذاره، و خدا نکنه که این زلزله بره درجات شدیدتر بالای 7 ریشتر. دیدیم که یک مرتبه مثل بم صحبت 60,000 70,000 کشته و هزاران مجروح میشه، و بعد هم همجورم که میگین متاسفانه تا سالها بعد هم بیلیاقتی دست اندرکارا اجازه نمیده که برای مردم سرپناه ساخته بشه و برگردن به سرخون زندگیشون. کماکان مردم بم دارن خسارت اون زلزله رو میپردازن، بازماندگانشون، و هنوز خیلی هاشون بی سر و سامونن. به هر حال این زلزله خیلی خوشبختانه شدید نبوده، قشم رو بیشتر لرزنده،
دور بوده از ساحل داره.
بله، تو نزدیک بندر خمیر بوده، اونجور که مرکز زلزله شناسی امریکا ثبت کرده، دقیق اعلام هم کردن، ولی بیشتر خسارت در جزیره قشم زده. البته حتی تا دبی رو هم مقداری لرزونده که بعضی ساختمان‌های بلند اونجا مردم اومدن بیرون. ولی خب ساختمان‌های بلندی که با استاندارد می‌سازن در مقابل 8 ریشتر زلزله و به بالا مقاومه.
در مورد 8 یا
6؟ 8. برای اینکه 8 ریشتر زلزله مقاومه، برای اینکه از ارتفاع 8 طبقه 10 طبقه بالا، برای اینکه حتی جلوی باد مقاوم باشه، استاندارد استراکچر ساختمون به گونه است که مقاومت جلوی 8 ریشتر زلزله هم داره.
آقای نوری‌زاده، از زلزله و خبرهای مصیبت باری که غم انگیزی که هست متاسفانه بگذریم، خبرهای غم انگیز دیگری، تروریسم. آقای ایمن از ظواهری، نفر دوم در شبکه تروریستی القاعده، آقای خامنه ای رو متهم کرده که عامل آمریکاست. همینطور تهران هم متهم کرده آقای ظواهری رو.
بذاری چالنگی من همین پاسخ این سوال رو بدم و ازتون خداحافظی کنم، چون منو برای سخنرانی صدا زدن. این نکته رو بنده فقط بگم، آقای ایمن الظواهری نزدیکترین فرد القاعده به جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه وقتی ایمن الظواهری از مصر به سودان رفت، درست زمانی بود که حزب الله هم در سودان حضور داشت و جمهوری اسلامی هم یک تیم از پاسداران فرستاده بود به فرماندهی سردار محمد باقر ذوالقرن. این ارتباط از اونجا آغاز شد و ادامه یافت، و وقتی ایالات متحده حمله کرد به افغانستان، در اون زمان ایمن الظواهری از ارتباطات گذشتش استفاده کرد و صدها تن از افراد القاعده وارد ایران شدند و بعضیشون از ایران به عراق رفتند. بنابراین امروز که او زبان میگشاید، به این دلیل است که در رقابت بین اسلام ناب انقلابی محمدی شیعه یا ولایتی و اسلام ناب انقلابی محمدی سنی سلفی، ظاهراً اسلام انقلابی سنی سلفی در حال باخته، یعنی القاعده رو به زوال هست در عراق که واقعا بی اعتبار، مورد نفرت مردم، و همینطور در پاکستان و در افغانستان هم ما با همین وضع روبرو هستیم. بنابراین اینها خیلی عصبانی هست. این اعلامیه رو من واقعا به حساب عصبانیت میگذارم، و همینطور که در ترابلس لبنان وقتی سلفی ها درگیر شدن با دولت لبنان فتح الاسلام، حزب الله از دولت و نیروهای نظامی حمایت کرد. این هم یک مسئله دیگری بود که اینها رو به شدت عصبانی کرد و آمدند و این اعلامیه رو بیرون دادند. در واقع اعلامیه میگوید جمهوری اسلامی که با امریکا در حال رویارویی است، یا با اسرائیل در لبنان و فلسطین، چرا این رویارویی رو در عراق دنبال نمی کنه؟ و فراموش میکنیم، یادمون باشه که القاعده تا امروز یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده و حتی گروهی رو که در فلسطین تشکیل داده بود در غزه، این حماس مورد حمایت ایران بود که این گروه رو سرکوب کرد و دستگیرشون کرد. امیدوارم در برنامه‌های بعد من
فقط اگر یک دقیقه، یک ثانیه و 10 ثانیه، این که میگه یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرده، آیا پشت این حرف میشه این تعبیر رو هم کرده اسرائیل هم دستی داره در چیز؟
نه، من نمیگم دستی داره. القاعده جبهه نبردشو امروز امریکا میدونه و رژیم‌های عربی و رژیم‌های اسلامی. به عبارت دیگر القاعده هیچ مصلحتی در جنگ با اسرائیل نداره و شعارهایی که در این زمینه داده خیلی شعارهای خنک و بی‌معنایی بوده و اصلا به اسرائیل ربطی نداره. ولی میخوام بگم که القاعده الان اهل باز کردن جبهه علیه اسرائیل نیست.
سپاسگزارم آقای نوری‌زاده، سخنرانی خوبی داشته باشید. با سپاس.
قربان شما، خداحافظ.
خب آقای سازگاره، من و شما عرض کنم خدمتتون، چرا این اتهامات برای چی هست؟ کی قرار باور کنه؟ در حالی که مثلا میگن القاعده از ایران هم گذر میکنه به افغانستان میره و روابط به هر حال خبرهای مختلفی هست، این اتهاماتو میزنن که کی باور کنه؟ چه کسانی؟ نه چرا؟
درسته. ببینید یعنی ایران به کرات مدعی شده که حادثه 11 سپتامبر که القاعده رسما مسئولیت چه بخته گرفت و شاهکار خودش میدونه در عملیات تروریستی طراحی خود امریکایی ها و حتی صهیونیست ها و اینها بود و متقابلا امریکایی ها القاعده هم معتقد است که ایران همدست امریکایی ها بوده در عراق و افغانستان علیه نیروهای اسلامی تندرو و یک مقدار هم این دعوا آغشته به مسئله شیعه و سنی هم هست. من شخصا فکر میکنم این اظهارات اخیر آقای زواهری آنچنان که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن که با ایشون من کاملا تو این زمینه موافقم مال شکست هایی است که اینا در عراق خوردند. در ناحیه انبار اینها یک نقاطی در بعضی شهرها مسلط شدند و اون مدل حکومت اسلامیشون رو اجرا کردند، مردم رو شلاق زدند تو خیابونا، کارهایی که همه اینا که مدعی اسلامگرایی از این جنس هستن فوری میکنن کردند و بازتاب بسیار بدی بین مردم عراق داشت و پشت کردن بهشون.
یعنی همون کارهایی که تو لایه مجازات های اسلامی هم پیشبینی شده.
اتفاقا من از اینجا به قول بذارید اینجوری بگیم آقای چالنگی، گفت هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. آقای خامنه ای و آقای بن لادن یک مسابقه ای دارند بر سر این که کدومشون در رهبری دنیای اسلام قرار بگیره به زعم خودشون. و هر دو هم بذارید از القاعده اول من بگم. القاعده نشون داده شد در افغانستان که اون جور به دست در کنار طالبان در واقع مردم افغانستان رو زیر فشار گذاشته بودند، به محض اینکه امریکایی ها و ناتو حمله کردند به افغانستان یک کم شل شد، آنچه که طالبان رو فراری داد از افغانستان مردم افغانستان بودند، بلند شدند و خلاصش معلوم شد شاید 10% بیشتر طرفدار نداشتن در افغانستان. الان هم با همون 10% که دنبالرشون هستن این دردسرا در افغانستان دست کن. این همین هم آقای چالنگی به نظر من در ایران هست. آقای خامنه‌ای و دوستان ایشون این مسابقه تند روی که گذاشتند علیه دنیا، علیه تمدن غرب، علیه امریکا، علیه اسرائیل، علیه کشورهای میانه روی منطقه، علیه هر شاید هر حکومتی در دنیا و هر چیزی که به دنیای مدرن تعلق داره، بیش از 10% در ایران طرفدار نداره. منتها با 10% طرفدار سعی میکنن یک اقلیت به اکثریت مردم حکومت کنن و اون وقت تصور هر دو طرف به نظر من به همین قیاس، چه آقای بن لادن چه آقای خامنه‌ای، دو طرفی که الان دارن با هم رقابت میکنن، هر دو تصورشون اینه در دنیای اسلام یک اکثریتی مشتری این حرفای این که اینا میزنن.
دو نوع برداشت دیگه، یعنی میشه گفت دو همون دو پادشاه در گلیمی نخسبند، دو برداشت، دو فقیه. به هر حال آقای از بسن بن لادن. ایشون یا آقای بن لادن که فقیه نیست به معنی حوض رفته و فلان، ولی یک برداشتی رو داره پیش میبره از اسلام. اینا هم
برداشتش اتفاقا در عمقش خیلی شبیه به برداشت آقای خامنه ای از اسلام، منتها این دو برداشت در واقع حالا یکی قرائت شیعه که قرائت سنی، دقیقا دعوا این چشمم چشمی و این دو شاخشون رو سمت کشیدن سر این است که کی بگه که فکرشون تصورشون این است که ملت‌های دنیای اسلام مشتری این حرفان و اینا در رهبرش هم میگن، در حالی که به نظر من در دنیای اسلام در افغانستان دیده شد، در عراق همین عملیات اخیر که دولت عراق کرد و در ناحیه انبار و این استانهایی که پاکسازی کردن مردم عراق خیلی خوب همکاری کردن هم دیده شد و در ایران هم به نظر من با فشار حکومت نمیگذارن که مردم دقیقا خودشون نشون بدن. وگرنه تصور من این است که این نرخی که با در افغانستان و در عراق دیدیم در ایران هم کم و بیش شاهدیم، در بقیه دنیای اسلام هم هست. یعنی 10% ماکسیموم 15% مردم تندرو و طرفدار ضد غرب و اینها هستن، بقیه مردم یعنی مثل تحصیل کرده و فهمیده های خود ایران یا افغانستان یا عراق و هر جایی که دنیا هستن.
آقای دکتر علیرضا حقیقی هم به ما پیوستند، خوشبختانه زودتر از نیمه دوم در فرانتو. سلام به شما آقای.
من خدمت شما